ما که از خطه زیبای سیستان و بلوچستان
بله
و شهر
بله
زیبای زاهدان بودن. متشکرم. اینجا جشن
سپاسگزارم.
ایران، فجر انقلاب مبارک.
آمده موسم فتح ایمان، شغل زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ. گذشته ز جان در ره هدم، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از تو خم. مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری، بود شعار تو به راه حق قیام. ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام،
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
بله، و این صحنه ها و این صداها همه تاریخ انقلاب اسلامی رو برای ما مرور میکنه تو ذهنمون. ساعت 10:32 است و سوال امروز ما از شما دوستان: بیشترین انتقال تجربه در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی رو چه چیزی برای شما به ارمغان آورده؟ آیا فیلم بوده، سریال بوده، موسیقی بوده، عکس بوده، داستان و کتاب بوده؟ کدومشون تونستن تأثیر بیشتری بر شما داشته باشن؟
سلام و
علیکم السلام.
آقا، هما فرای نیروی هوایی برای بیعت با انقلاب اومدن، منتظر تشریف فرمایی حضرت عالی هستند.
ببینم شما آقای بهشتی.
بسیار خوب.
بله، همین فیلم هایی که ساخته شدن، صدایی که شنیدیم، موسیقی ها، داستان ها، قصه ها، کتاب ها و مقاله ها و عکس هایی که بسیار دیدیم و شنیدیم و خواندیم، همه آثاری هستن از روزهای فجر پیروزی، آثاری هستن از روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. و بدانیم و یادمون نره چه کسایی زحمت کشیدن برای امنیت امروز ما، برای آزادی امروز ما و برای آنچه که میخواستیم و به دست آوردیم. خیلی متشکریم. اما وقتشه که بریم سراغ پیام ها و تلفن ها. 30-10-35 و 22-85-22-65. آقای ابراهیمی عمالی که برامون نوشتن، من فکر میکنم که موسیقی ها و سرود ها و آهنگ های انقلابی تأثیر بیشتری در روند یادگیری آنچه که ما در گذشته داشتیم و الان باید به یادمون بمونه داره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نقشایی که هنر در انقلاب اسلامی ایران متجلی کرده موسیقی هاست. ببینید در زمان انقلاب، در زمان 8 سال دفاع مقدس، اگر اون موسیقی ها مثلا آقای آهنگران میخوندش، اگر اونا نبود مردم نمیتونستن به وجد بیان. یا توی زمان الانمون مثلا اون نماهنگ سلام فرمانده اگر نباشه مردم به وجد نمیان. حالا یکی از سریال هایی هم که باعث میشه مردم به اون انقلاب پی ببرن، حالا توی زمان حالمون اکنونمون در نظر بگیریم، سریال زیرخاکی هستش که بنده به عنوان جوان امروزی که دارم توی این کشور زندگی میکنم، دارم با اینها انقلابم رو بیشتر میشناسم و انقلاب ما به دستان مبارک امام زمانمون و نائب اون داره اداره میشه. فرشته شکری هستم و امروز مفتخر شدم که راجع به هنر، انقلاب اسلامی و تمام زمینه هایی که باعث شده ما به انقلاب وصل بشیم کمی صحبت داشته باشم.
خیلی ممنونم خواهر عزیز، از سریال زیرخاکی نام برده، اینم موسیقیشه بشنویم. بله واقعا هنرمنداره، هم فیلمنامه خوبی داشت، هم در قالب حالا مقدار طنز خیلی وقایع رو خیلی دلنشین بیان کرده بود. برای ما هم همینطور جالب بود، بارها دوست داریم این سریال رو ببینیم. توکلی از تهران نوشتن ایرانمان را دوست داریم. این دوست داشتن را می شود از عمق هنر ایرانی متوجه شد. حالا فرقی نمی کنه فیلم باشه، کتاب باشه، موسیقی باشه. اینجا جشن ایران است، جشنی برای همه اقوام ایرانی.
پیشرفت علمی زنان در یک کشور پیشرفته و روبه رشد، نیاز به بهره گیری از تمام توانایی های موجود امری ضروریه، چون با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، باید الزاماً از حضور اونا در همه فضاها استفاده کرد. یکی از این عرصه ها زمینه های علمیه. اگه آمار رو بالا و پایین کنیم میفهمیم که توی جامعه ما هم خانم ها نه تنها محدود نیستن، بلکه در خیلی از میدون ها از آقایون هم گوی سبقت رو گرفتن. مثلا حضور زنان و دختران ایرانی در عرصه تولید علم و دانش واقعا چشمگیره. امروز 28% از اعضای هیئت علمی مراکز دانشگاهی رو زنان تشکیل میدن و بر اساس آخرین آماری که توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران منتشر شده و مربوط به سال تحصیلی 95 و 96، 91553 عضو هیئت علمی زن با مرتبه های مختلف استادی، دانشیاری، استادیاری در کشور وجود داشتن. حتی امسال حضور دختران ایرانی در رده تحصیلی دانشگاهی شگفت انگیز بوده و از تقریبا 3,200,000 نفر دانشجوی مرد و زن در سراسر کشور، حدود 60% رو دختران تشکیل میدن. این آمار نشون میده زنان توی ایران تحصیل راحتی دارن و همچنین بیشتر خانواده ها و خود دختران شرایط رو برای ادامه تحصیل و کسب علم و نهایتا ورود به بازار کار فراهم میبینن.
بله واقعا همینطور، زنان به راحتی در جامعه ایرانی اسلامی فعالیت میکنن و میتونن هم به آرزوهای خودشون برسن، همین که باعث سرافرازی خودشون، خانواده و جامعه و با کشورشون باشن. خب حالا که صحبت از بانوان شد، بریم در خدمت سرکار خانم صدیقه غلام احمدی از نخبگان و تاثیرگذارترین زنان نمونه عشایری کشور باشیم تا از فعالیتاشون بشنویم. خانم احمدی سلام عرض میکنم، یاد بر شما مبارک، دهه فجر بر شما مبارک، به برنامه جشن ایران خوش اومدید.
همچنین سلام، خسته نباشید. همچنین من سلام و تبریک عرض می‌کنم برگزاری جشنواره که ما رو دعوت کردید.
بسیار عالی. خب خانم احمدی جان، از فعالیت‌های خودتون برای ما بفرمایید که چه نوع فعالیت‌هایی انجام میدید و چگونه شد که به عنوان بانوی نمونه انتخاب شدید؟ به خاطر چه فعالیت‌هایی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من صدیقه غلام احمدی هستم، از شهرستان بوشهر خراسان جنوبی. من از کودکی، از 5 سالگی به خانواده عشایری بزرگ شدم، الان هم دارم خانواده عشایری دارم، فعالیت دارم. من در سن از 5 سالگی الان 45 سال تجربه کاری دارم، فعالیت 40 نفرم جز مجموعه دارم که اینا به سرپرست همه، به سرپرست هم بچه یکی من
باید.
من اینا به کار زده دارم. من اینا من به شاغل خانگی است و فراوردهای لبنی همی در یاد تزی بکن 40 نفر زم زیر مجموعه.
بله. خب در مورد فعالیتتون در حوزه فرآورده های لبنی هست، صنایع دستی، کارهای دستی هم کار میکنی؟
بله بله، صنایع دستی، فرآورده های لبنی متنوع، هر چند نفر زیر مجموعه کارشون هم متنوع.
درسته. خب این صنایع دستی که این خانم های زیر مجموعه شما انجام میدن، مال منطقه خودتون هست دیگه، درسته؟ میشه اسمشو به ما بگید چه نوع صنایع دستی هست، چه کارهایی هست، ما هم آشنا بشیم.
حال بافی، قالی بافی، گلیم بافی، اینا همه این نصف پروتئین کشور عشایر در تامین میکنه. صنایع دستی و نصف پروتئین کشور عشایر در تامین میکنه، هم عشایر هم صنایع دستی.
بله. خب اینا رو کجا به فروش میرسونین؟
اینا ما نمایشگاه بین المللی مثل تهران، بیرجن، استانی و شهرستانی ما به فروش میرسونیم. بعد دعوت کنن که ما بیاییم اینا رو. حالا ما میخواستن که اینا خواهش یک دارم از مسئولین و دستندرکاران که اینا ما رو دعوت کنن یه نمایشگاه دائم باشه. ما باید تولید کنن، نباید وارد کنن. ما باید
بله. بله درسته. اتفاقا در برنامه های مختلف هم ما همیشه صحبت از نمایشگاه شده، یا اینکه نمایشگاه های فصلی برگزار شده، همیشه گفتیم که این نمایشگاه ها باید دائمی باشه و این دوستان دائمی باید کار بکنن، همیشه محصولاتشون اونجا باشه و مردم هر وقت خواستن مراجعه بکنن. اینطوری نباشه که مثلا منتظر بمونن بهار بشه یا منتظر بمونن فلان فصل بشه.
این تولیدی همیشه نیست، یکی دیگه سفره مردم ما پرداریم، نصف پروتل شما دارن تامین میکنه.
بله بله. خب حالا برنامه‌تون چیه؟
محصول ارگانیک هست.
خب خانم احمدی جان، برنامه‌تون برای حالا سال آینده یا روزهای آینده چیه؟ مثلا کارتون چطور می‌خواید گسترش بدید؟ برنامه جدید می‌خواید وارد کارتون کنید؟
چند نفر زیر مجموعه دارن؟ اگه حمایت بشن 50 نفر 60 نفر باز به کار، یعنی کارگاه بزرگتر گسترش میدن. ولی چون حمایت نمی‌دن، خوشحالی هم هست. من الان خودم
خب. خانم احمدی جان شما دارد. چند سالتونه؟
من متولد 51 هستم، تقریبا 52 سال تا
درود بر شما، ماشاءالله. خب الان
فعالیت کاری من الحمدلله سالم، محصول سالم، غذای سالم، محصول سالم. میخوام که این هم به تمام کشورمون انشاءالله برسونیم که مریضی ها اینا همش برطرف بشه انشاءالله.
خب اون فرآورده های لبنی هم که فرمودین، اونا هم میشه دونه دونه نام ببرین که آره. چه نوع محصولی هست؟
کش، دوغ، کره، روغن سرد، پنیر، از شیر هست چیز تولید منه بره.
بسیار عالی.
خب شیر هست چیز تولید منه، قرقرود.
دقیقاً خب. الان دقیقاً شما الان عشایر کدوم منطقه هستید؟ چون عشایر کشور ما ماشاءالله داخل از استان ها هستن.
جنوبی حاجی آباد دویم، ما شهرستان بوشهر خراسان جنوبی هستیم، منطقه
خراسان جنوبی هستین. بسیار عالی.
بله.
خب خانم احمدی جان،
فروش نداشته باشیم، دغدغه تولید داشته باشیم، ما باید صادر کنیم نه وارد کنیم. ما باید دشمن رفت بکنیم، نه باید فشار کنیم.
بله درسته خانم احمدی جان.
اگر تو رهبر انقلاب فهمیده اشعار ذخیره انقلاب هست.
بله غیر از این هم نیست. درسته.
ما دیدار رهبری هم داشتیم، اومدیم دیدار رهبری هم ما داشتیم تو تهران.
خب خوش به حالتون.
خیلی خوب بود، خیلی
بسیار عالی.
الان اگه انتظار ما یه بار جمع دعوت کنید که رهبرمون
انشالله به امید خدا انشالله بزنید.
انشالله خواهش که در همین نمایشگاه گردشگری
و بله اینا باید این بله این نمایشگاه باید دائمی باشه که شما هم به صورت دائمی بتونید محصولاتتون رو عرضه بکنید، مردم هم خریداری بکنن. مردم هم خیلی دوست دارن محصولات ارگانیک رو، خیلی دوست دارن. خیلی ممنونم، متشکرم خانم صدیقه.
من مسئول ارگانیک داشتم، تماس گرفتم تهران، گفتم باید منتظر اینه که دعوتن کنن. انشالله دعوتن کنن که 23 تا 24.
انشالله حتما حتما این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. خانم احمدی جان خیلی متشکرم. خانم صدیقه غلام احمدی از زنان نمونه اشاعر کشوری، نخبه و تاثیرگذار و کسی که تونسته مجموعه از خانم ها رو به هر حال مدیریت بکنه برای تولید، برای تولید چه فرآورده های لبنی چه صنایع دستی، و این بسیار کار ارزشمندی است. قدر بدانیم زحمات این بانوان را، نه تنها این عزیزان در عرصه های مختلف، رشته های مختلف، از پزشکی گرفته تا صنعت تا کسب و کارهای خانگی، خانم ها واقعا فعال هستن و دارن کار میکنن. باید قدر زحمات این عزیزان رو دونست و امیدواریم که همیشه موفق و مؤید باشند.
وقتی گفتن که نیمی از جمعیت ایران که در پرده هستند دیگر کاری ازشون نمیاد، اون چه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود تحولی است که در بانوان ایران حاصل شد. بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند. زنان بانوان عشقهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و این امری است که انبیا می‌خواستند و می‌خواستند که بانوان قشری باشند که همه اونها تربیت کنند جامعه را و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند.
جشن ایران، جشن انقلاب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستوی از دانی هستم. ضمن تبریک اعیاد شبانیه، فیلمایی که حالا اون چیزایی که حالا تو ذهن ما مثلا دفاع مقدس و روز انقلاب تداعی که مثل فیلم اخراجیه 1 و 2 بوده.
ممنون از تماستون. آقای عزیزی از کرج نوشتن موسیقی ایرانی اونقدر دلنشینه، اونقدر قویه که به خوبی روزهای انقلاب رو در دل خودش در قالب سرودها و آهنگها جا داده و بسیار تأثیر گذاره.
مهناز لنجانی از احوال، عیاد شبانی رو هم خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله که بعد میلاد امام زمان که در پیشه همه شما تندرستی و سلامتی و عاقبت خیلی عطا کنه. فیلمایی که بیشتر من رو یادش اول انقلاب میندازه همون اوز میخوام حالا اول فیلم رو من به خاطر بیارم یاد الان بهتون بگم اول اسمشو، ولی خب خیلی فیلم ها بودن که اوایل انقلاب پخش میشد و خیلی جالب بود. الان هم این آهنگ هایی که پخش میشه بهمن خون این جاویدان مثلا اینا بیشتر ما رو یاد اول انقلاب میداد. آهنگ ها رو بیشتر الان تو ذهنمه، بهمن خون این جاویدان یا همون امام موقع که امام آمد.
خیلی متشکریم از تماستون، ممنونیم از 0911-4251 نوشتن حفظ آثار انقلاب اسلامی در رسانه به هر شکلی سبب میشه که تاثیرگذار باشه. عکس‌ها، خاطرات، کتاب‌ها، فیلم‌ها فرقی نمی‌کنه، همه اینها رو باید حفظ بکنیم. خیلی متشکرم از همراهی فوق‌العاده‌تون با جشن ایران امروز رادیو گفتگو. ممنونیم که امروز هم همراه جشن ایران بودید. با ما در تماس باشید از طریق 162، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا 301035، همینطور شمارهایی که اعلام کردم. لطفاً در پویش از فجر تا ظهور رادیو گفتگو هم شرکت بکنید، عکس ها و رویدادهای جالب خودتون رو برای ما ارسال بکنید از طریق کانال رادیو گفتگو در پیام رسانهای داخلی. و نشانی رو هم بگم که ادمین آندرالان گفتگو، و اینکه منتظر شما هستیم. با همراهی شماست که جشن ایران زیبا میشه. برای ایران، برای این خاک اهورایی. تا فردا، خدا نگهدار.
روزتون بخیر دوستان عزیز. انشالله که این دهه فجر بر همه شما هموطنان عزیزمون مبارک و میمون باشه. همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو براتون آماده پخش کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
پرداختن به اخبار ایران به صورتی که همیشه روایت منفی از تحولات ایران شکل بگیرد تخصص رسانه‌های بیگانه است. در میان تخصص ویژگی‌های آنها، ارتباط دادن همه چیز به یک چیز است.
ایران به پنهانکاری درباره اعلام آمار دقیق قربانیان ویروس کرونا متهم است.
مثل این میمونست که 50 تا موشک، بیش از 50 تا موشک بیولوژیک رو شما به جامعه خودت شلیک بکنید. روزهای اول سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه می‌خواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
و خیلی ها می‌خوان انتخابات رو تحریم کنن و عطایش رو به لغایش ببخشن.
یک شگرد قدیمی که در این رسانه‌ها کارکرد زیادی دارد، شگرد پراکنده منسجم است. در این شیوه از یک بی‌نظمی خبری به نظم نهادینه شده‌ای می‌رسند که در نهایت علیه ایران است. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
رسانه‌های بیگانه یک اخلاقی دارند و اون اخلاقشون هم اینه. میان موضوعات مختلف رو در ساعات متفاوت، در ایام مختلف و در برنامه‌های متنوع مطرح می‌کنند. علی‌ظاهر شما نگاه می‌کنید یک جور پراکندگی در این محتوایی که ارائه می‌کنند وجود داره. اما این پراکندگی‌ها آرام آرام چون فراورده‌های مختلفی رو شامل میشه، هر کدوم میاد یه بخشی از ذهن مخاطب رو در اختیار میگیره و روش اثر میذاره و عبور میکنه تا اینکه برسن به یک موضوع خاص. اون موضوع خاص شما میبینید که یهو همه اون مفاهیمی که پراکنده در برنامه‌های مختلف و تایم‌های مختلف بیان شده بوده یهو به صورت منسجم در یک ویژه برنامه مورد تاکید قرار میگیره. این ویژه برنامه هم خاصیتش اینه، ابتدا به ساکن خبرش رو میرن، بعد اون رو تبدیل به ویژه برنامه میکنن، دوباره اون ویژه برنامه رو از ریاکشن مخاطب استفاده میکنن و دوباره تبدیل به خبر میکنن. پس بنابراین خیلی به صورت پراکنده به ذهن میرسه، لکن به صورت منسجم یهو بهش میپردازن.
گرانی، اوضاع سیاسی منطقه، برجام، بازار موسیقی، وضعیت خشکسالی، آموزش مجازی، کرونا و همه چیز بی ربط به هم می تواند بهانه‌ای باشد تا ذهن مخاطب به این نتیجه برسد که رأی دادن فایده‌ای ندارد.
در مورد ایران به نظر من یکی از عوامل خیلی خیلی مهم فساد اداری است، برای اینکه خیلی از این آلودگی‌ها، مثلا شهرداری‌ها میرن در جنگل زباله رو دفع می‌کنن. خب این که سازمان محیط زیست که یه ارگان دیگه است نمیتونه جلوی شهرداری‌ها رو بگیره، سوال اینجاست که چه اتفاقی پشت پرده میفته و چرا به این شکل است؟
در ابتذال این انتخابات همین بس که آمدند 7 نفر رو دستچین کردن، از 100 تا صافی گذروندن، ولی باز هم این خاطر اینها امن نیست.
ولی خبر بد اینه که متاسفانه در ایران ما با شرایطی سر و کار داریم که با حکومت سر و کار داریم که مردم بهش اعتماد ندارن، قادر نبوده که تا به حال مدیریت درستی از خودش نشون بده.
و میشه گفت که ما در این دوره به نوعی شاهد یک جنبش تحریم هستیم، ولی این جنبش تحریم در این مقطع میتونه بالاتر بره و تبدیل بشه به یک همبستگی ملی در ایران در اعتراض به وضعیت موجود سیاسی.
در تکنیک پراکنده منسجم، هنر رسانه‌های بیگانه آن است که بتوانند چسب مورد نیاز این تحلیل عجیب و غریب را تهیه کنند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
چندی پیش یک فایل صوتی از یکی از مقامات رسمی ایران پخش شد. مدت‌ها قبل اینها دنبال این بودند که علم در واقع مقاومت رو در مقابل مذاکره قرار بدن. یه کرات راجع بهش کار کرده بودند. این فایل که منتشر شد اونها فرصت پیدا کردند همه اون تقابل‌های پراکنده رو در یک قالب منسجم آمدن و در ویژه برنامه‌های کاملا مرتب و منظم به مخاطب منتقل کردن. پس ببینید اینها کارشون اینه، اصطلاحاً بذر افشانی میکنند تو زمین‌های مختلف ذهن. کاری هم ندارن که میگیره یا نمیگیره، میذارن. به محض اینکه سوژه جدیدی اتفاق افتاد که قلاب توانستند بکنند، همه اون بذرهای پراکنده رو تبدیل به یک فراگشت میکنن نسبت به اون در واقع موضوع واحدی که اتفاق افتاده. پس به این میگن تکنیک پراکنده منسجم.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی
برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.